أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. بحث در دلیل پنجمی بود که اقامه شده برای حجیت سیره عقلائیه و جواز استناد به سیره عقلائی. دلیل پنجم استناد به قاعده لا ضرر بود و حاصل و خلاصه تقریب استدلال به این قاعده شریفه این هست که در این قاعده که مستند به روایت لا ضرر و لا ضرار هست، خدای متعال یا به ادبیات نفی موضوع داره نفی حکم می‌فرماید، ضرر یعنی نقص در عضو، نقص در مال، نقص در ارض، نقص در متعلقات، اینو بهش میگن ضرر. اگر کسی در عضوی از اعضایش نقص پیدا بشه، خدای نکرده چشمش کور بشه، ضرر بهش وارد شه، دستش خدای نکرده قطع بشه، ضرر بهش وارد شه، اینو نقص در عضو. نقص در مال همینطوره، خانهش مثلا زلزله بیاد خراب بشه، آتش سوزی بشه خراب بشه، دزد اموالشو ببره، این نقص در مال ضرر صادق. در ارض هم همینطوره، آبروش معاذ الله بره، اونم همینطوره، اینم ضرره. بلکه متعلقین و متعلقاتش، فرزندش، کسی همسال اینها یا خدم و حشمش، اینا از بین بره، این خب ضرر بهش وارد شد. در تمام این موارد ضرر یعنی نقص در مال، در عضو، در مال، در ارث و متعلق. حالا خدای متعال میفرماد در اسلام این ضرر وجود نداره، یعنی نقص در مال وجود نداره، نقص در ارث وجود نداره، نقص در بدن وجود نداره، به کنایه از این که یعنی حکمایی که منجر به این بشه وجود نداره. ولی اسلام و دین که جای اینا نینه مل تکمینه، مل آلم خارجه، اسلام قوانین قواعده. این که میگه توی اسلام یا توی دین اینا وجود نداره، این کنایه است، یعنی حکمایی که منجر به این ضررها بشه، نتیجهش این ضررها باشه، وجود نداره. که به این میگن، به تعبیر آقایون میگن چیه؟ نفی حکم است به لسان نفی موضوع. مثلا یه وقتی یکی از اینجوری میاد میگه یا آقایی مجتهد نیست، میخواد بگه لا یجوز و تقلیده، به جای اینکه بگه لا یجوز و تقلیده میگه این مجتهد نیست، نفی موضوع میکنه به داعی اینکه اون حکمه رو بفهمونه. یا میگه این عادل نیست، به جای اینکه بگه لا تسل خلفه میاد میگه این عادل نیست، نفی موضوع میکنه به داعی نفی حکم. حالا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یکی از احتمالاتش که ایده از بزرگان فرمودن است که ضرر اسم برای همین نقص عضو و مال و ارض و ایناست، شاره میگه اینا نیست، به دایی این که بخواد بگه احکامی که موجب اینها بشه وجود نداره. نه نیست، داره خبر میدونه که اینا نیستش، نه اینکه ضرر نمیدونن. بله، فلذا نمیخواد بگه ضرر تو ضرر نیست در خارج، اون که خلاف واقعه، پس میخواد کنایه بزنه، این احکامی که منجر به این بشه، یعنی من حکمی نداشتم که الان این دستش قطع شده، به کسی نگفتم دارم این کارو بکنم، درست؟ در اثر حکم من اینجوری نبوده که بگم آقا مثلا گفته باشم اگه چشمش کور شده گفته باشم باید روزه بگیری، بلو بلاغ ما بلا، و در اثر اینکه به حرف من گوش کرده روزه گرفته حالا چشمش کور شده، یا گفتم روزه بگی بلغ ما بلغ به خاطر این کلیهاش از کار افتاده، من هم چه حرفی رو نزدم، من هم چه حکمی ندارم. نه اینکه میخواد بگه خود ضرره در خارج نیست، اینکه دروغه، پس به دلالت اقتضا میفهمیم میخواد نفی حکم بکنه، به لسان نفی موضوع میخواد نفی حکم بکنه، بگه این حکمه نیستش.
سوال ثواب که بهش میده، حالا اگر کور شده این تعبیرن
دیگه. نه ثواب هم بهش ممکنه نده. و اما به خدمت شما عرض شود که یا اینکه نه اصلا از اول نفی حکم ضرری است، لا ضرر، این ضرر کنایه از حکم ضرری است، مستقیما نفی حکم ضرری میکنه، کنه از باب اطلاق مسبب بر سبب. حکم ممکنه سبب چی بشه؟ ضرر بشه. پس ضرر میشه مسبب از حکم. این تداول داره، تعارف داره که گاهی نام مسبب رو بر چی؟ بر سبب اطلاق میکنن. الان میگه آقا به خود حکمم میگن ضرر. حکمی که دستون داد منجر به ضرر میشه، به خود اون حکمم گفته میشه حکم اون ضرری. پس لا ضرر ولا ضرار در الاسلام یعنی حکم ضرری، حکمی که ینشاء منه الضرر در اسلام وجود نداره. الا ایال چه اینو بگیم چه اون بگیم، فعلا در بحث ما یکیه. البته این دوتا مبنا در بعض ابحاث اثر داره که آیا اونجور معنا کنیم حدیث لا ضرر را یا اینجور معنا کنیم حدیث لا ضرر را. این فقط تفنن در این نیستش که این نه، بعضی آثار داره در بعضی استدلالا در بعضی مباحث آثار برش مترتب شده. اینجور بگیم یه جور میشه، اونجور بگیم یه جور میشه، ولی در بحث ما این فرق نمیکنه، چون نتیجه هر دوش فلان اینه که میخوام بگیم حکم ضرری الان وجود نداره. خب حالا بعد از اینکه این روشن شد، این روایت داره میگه ما حکم ضرری جعل نکردیم، حکم ضرری نداریم. بعد از اینکه اشاره اخبار کرد اینکه من حکم ضرری نداریم، حالا میگیم اگر این ضرر، این مقدمه ثانیه هم توجه، این ضررهایی که دامنگیر انسان میشه چند جور؟ یکی ضررهایی که واقعا تکوینن بدون دخالت عرف و عقلا و اینا واقعا ضرره، مثل نقض عضو، کسی کور بشه، کسی دستش رو از کلیهش رو از بده، خب ضرره، این بهش میگه ضرر ذاتی. تارتن نه، ضرر ضرری است که بعد از یک اعتبار عرفی واقعا پیدا میشه. اگه اون اعتبار عرفی نباشه اون پیدا نمیشه. مثل بحث ورود در اصول که شارع یک کاری میکنه بعد ورود درست میشه، خلافاً للو شارع یک کاری میکنه در اثر کار شارع یک کار تکوینی درست میشه، اینجا هم شبیه اونه. یعنی عقلا یک اعتبار رو میکنن، یه بنای رو میگذارن، بعد از بنای اونا و در نتیجه بنای اونا یک ضرر واقعی پیدا میشود. مثلا عقلا اگه برای این اسکناس ها اعتبار مالیت نکرده بودن، آیا این مالا دزدی بشه از بین بره بسوزه به ما ضرر وارد میشه؟ این در طول اعتبار عقلاست. یعنی بعد از آن که برای این اوراق مالیتی اعتبار شده است، بعد از این حالا اگر این از بین برود درش نقصی حاصل بشود واقعا ضرر است، نه دیگه تسامحا ضرر است، واقعا ضرر است. چون مالش، مالیت داشتن یه مال بعد از این که اعتبار کرد من له الاعتبار، این واقعا ارزش پیدا میکنه مادام الاعتبار موجوده. و وقتی واقعا مالیت پیدا کرد، پس دیگه تکوینا نقص در مال صادقه. بعد از این واقعا نقص در مال دیگه چیه؟ صادق است. بله؟ نه، گفت موجب اون می شود. یعنی بعد از این فرد خلقش این اعتبار انجام شد، یک واقعیتی. حالا مثال دیگری بزنیم که فرض کنیم اگر اعتبار کردن اقلای عالم، اعتبار کردن که بلند شدن پیش قدوم کسی این تعظیم اوست، این احترام به اوست. اگه اینو اعتبار کرد، خب حقیقت تعظیم چیه؟ حقیقت تعظیم چیه؟ حقیقت تعظیم عبارت از این که شما احترام درونی خودتون نسبت به شخص ابراز کنید. و غیر این تعظیم یعنی ابراز بزرگداشت درونی که راجع به شخصی داری. خب بعد از اینکه اونقلا گفتن وایستادن، ما اعتبار میکنیم ایستادن را چی؟ تعظیم. خب شما واقعا کسی که وارد شد جلوش پاشدی تکوینن الان ابراز بزرگداشت را احترام نکردی؟ کردیدی. اما اگه اینا بزرگ بلند شدن رو اعتبار نکرده بودن برای این کار، خب همچین نبود. یا به مثال دیگر، دلالت الفاظ بر معانی. این دلالت الفاظ بر معانی بنابر مسلک معروف که دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی نیست، ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا نیست، خلافاً لمیر داماد که ایشون می‌فرموده ارتباط بین الفاظ و معانی ذاتیه. ولی این حرف خیلی حرف حالا بعید صحهی به نظر میاد، چون مثلا بین چطور مثلا بین لفظ اسد و اون حیوان تلازم ذاتی وجود داره، به خصوص که ما گاهی میبینیم که یه لفظ در لغات مختلف برای معانی متناقضه وضع شده. چطور میشه هم با این ترابط ذاتی داشته باشه هم با نقیضش ترابط ذاتی داشته باشه؟ ولی خب ایشون اینشونو میگفت نه معتبر نیست، ایشون میگه اصلا ذاتیه، مربوط به کسی نیست، ذاتی هستن، یعنی حتی مربوط به خدای متعال هم نیست. ما جعل الله المشمشه مشمشه ولیکن اوجدها، امور ذاتیه، امور ذاتیه قابل جعل مرکب و خلق مرکب نیست، نمیشه ذاتی رو به ذاتی داد. توجه فرمود امور ذاتیه این چنینی هم دیگه. خب بلکه خدای متعال اون رو خلق میفرماید. اونا اون نظر ایشون اینه، حالا یه داستانی هم برای اون نظر هست که ایشون دو تا میگن شاگرد گیلانی داشته، گیلکی به قول در قصص العلماء تنکابونی داستان هستش که گفتن خب گفتن اگه شما میگی ذاتیه، دو تا اون لفظای گیلکی قه به قه که فقط اونایی که خیلی اهل گیلانن و خیلی چیزن اونا میدونن یعنی چی. گفتن خب شما که میگی ذاتیه، خب ارتباطشون ذاتیه دیگه، بگو ببینم این معناش چیه. این دو تا واژه رو به میر داماد گفتم واژه این دو تا چیه. من میگن اونجا نوشته، حالا میر داماد فردا که آمد بس شب تا صبح فکر کرد و نخوابید. فردا که آمد گفت معناش چیه به اونا، اونا تصدیق کردن، بعد نفرینشون کرد که خیلی منو اذیت کردید. خب حالا این داستان راسته یه دروغه والله العالم، علال قاعده باید دروغ باشه چون ذاتی نیست. خدمت شما ولی نه خب حالا همه ذاتی ها دریافتش ممکنه آسان نباشه. خب حالا شما اگر واضح اعتبار نکرده بود، اگر واضح اعتبار نکرده بود که این اسم برای این معنا باشه، خب دلالت نداشت. ولی بعد از اینکه واژه وضع کرده و اعتبار کرده که این واژه برای این معنا باشد یا این واژه علم برای این چی باشد، الان تکوینن، نه دیگه اعتبارن، تکوینن وقتی انسان این لفظ رو میشنوه دلالت بر اون معنا در ذهنش منقطع میشه. از بعد از اینکه آیت الله بروجودی قدس سره رو اعتبره که اینجا نامش مسجد اعظم باشه، از این به بعد دیگه کسان که مطلع شدن حالا دیگه عالمگیر شده، الان بعد از اون اعتبار الان از واژه مسجد اعظم دلالت تکوینی واقعی بر اینکه این مسجد در ذهن انسان بیاد محقق شده. اما این دلالت تکوینی در طول اون اعتباره، اگه اون اعتباره نبود این محقق نمیشون. اون اعتباره منشأ این دلالت واقعی و تکوینی شد. پس قسم دوم ضررها این است که بل اصاله من الاول من البعد به تکوینی نیست خلافاً به قسم اول. نقص عضو اعتبار کسی رو نمیخواد. هیچ کس در عالم نباشه، یه نفر خلق شده باشه که ششمش کور باشه ضرر بهش وارد شد، اعتبار نمیخواد. اما قسم دوم چیه؟ بعد از اعتبار معتبر، حالا صادق است که بله تکوینن صادقه که این ضرر بشه. خب ذاتیه به اون معنا، بله به این معنی که اینجا داریم به کار میبریم. اینجا که میگیم ذاتیه یعنی اعتبار معتبر نمیخواد، بدون اعتبار ذاتی اول، بدون اعتبار معتبر، بدون اینکه مسبوق لازم باشه به او باشه، چیه؟ ضرر است، نقص است، درست؟ خب کسی چشمشو از دست میده، کلیهشو از دست میده، دستشو از دست میده، احتیاج به اعتبار معتبری نداره، خب این نقص بشه وارد شده، ضرر بشه وارد شده. اما در قسم دوم تا اعتبار نشود ضرر صادق نیست. تا نگن این اسکناس است، این پول است، اعتبار نشه، حالا هر جایی به هر جوری که وسیله اعتبارش، دولت اعتبار کنه، بانک مرکزیشون اعتبار کنه یا هر چی، تا اونا نگن این ارزشمند است، این تا اونا نگن نه ضرر وارد نمیشه، نقص به واسطه اونا. بله از حیث کاغذ نقص وارد میشه، این کاغذش به درد بخوره باره بکنه، یه کاغذ به درد بخوره به اندازه اینکه آب بینی مثلا باش بگیره به دردش بخوره، حالا اما اون اثری که مثلا من ضرر کردم و اینا نه، اون بعد از اعتبار. بله دیگه تکمیناً، آره دیگه الان بعد از اینکه مالیت شد، مالیت پیدا کرد، مگه ضرر در لغت برای چی نصب شده؟ برای اینکه شما نقص در مال پیدا کنی، اهم از این که این مال مال ذاتی باشه مثل طلا. نه طلا ارزشمند بودنش گفتن ذاتی، مالیت اعتباریه، ولی بعد از اینکه این مالیت درست شد ضرر واقعا صادقه، تکمیناً صادقه، چون نقص در مال پیدا شده. شما دیگه نمیتونی جنس بخری، شما نمیتونی با این قبلا میتونستی بری جنس بخری، الان نمیتونی بخری. و اما قسم سوم چیه؟ قسم سوم این است که همگانی نیست، همه قبول ندارن، ولو بعد الاعتبارم هست، این مورد قبول همه نیست. اون قبلی این بود که بعد الاعتبار مورد قبول همگانه، سوم این است که نه، بعد الاعتبارم مورد قبول همگان نیست، فقط همون جایی که این اعتبار کردن اما مورد قبول دیگران نیست. مثل این که مثلا شما برای خمر مالیت قائل نیستید، شما برای خنزیر مالیت قائل نیستید، حالا یه جا اومدن برای خمر و خنزیر مالیات قائل، یه جا اومدن حتی برای سوسک و نمیدونم حشرات این چنینی هم مالیات قائل، میخورن دیگه براش اعتبار مالیات کرده، میگن این ارزشمند، حالا یه جای دیگه قبول ندارن، درست؟ خب توی عرف اونا ضرر صادق میاد، اگر کسی خنزیر کسی رو یا خمر کسی رو بریزه میگن ضرر بهش داده اونا، چون میگن این مالیات داره. اما دیدار میگه چه ضرورتی که مال نبود، همه قبول نداره. پس ما سه قسم اینجا داریم. حالا این سه قسمی که داریم، سوال اینه که آیا واژه ضرر، آیا وازع لغت برای اون قسم اول وضع کرده یا نه برای قسم دوم هم وضع کرده یا حتی برای قسم سوم هم بحث کرد؟ اگر شما بگید فقط برای قسم اول بحث کرده، ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم، چون در این مواردی که ما میخوایم بهش استدلال کنیم به حسب بنای عقلا و اینا بیام درست کنیم، چون ذاتی که نیست. اما اگر شما بگید این ضرر در لغت عرب وضع شده برای چی؟ برای اعم از اون اولی و دومی. خب به راحتی میتونیم استدلال کنیم، البته بنابر قول اول هم یه راحتی داریم، ولی اون احتیاج داره به بیان. به حسب ظاهر اولی میگیم نمیتونیم، چون ظاهر صادق نیست به حسب اولی، ولی دو راه نشون خواهیم داد که میشه. اما اگه بگیم بله دومی رو شامل میشه، خب دیگه راحته دیگه، ضرر صادقه. خب حالا تا اینجا آمدیم که تفصیلاتش، مقداری تفصیلات دیگه هم داره که وقتی متن میخونیم اونا رو توضیح میدم. پس تا اینجا چی شد؟ بگیم قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام فرموده است که من حکمی که از ناحیه او ضرری به شما وارد بشود ندارم. حالا چه ضرر ذاتی، چه ضرری که در طول یک امر اعتباری حادث شده باشه من ندارم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس شعاره میفهمد من مثل مثالی که دیروز میزدم، من حکم به جواز چروندن احشامتون در حریم روستاها شهرها ندارم. من در این مثال پول که زدم، من حکم این که شما میتونید پول دیگری رو بردارید، همین اسکناس رو بردارید، میتونید اتلاف کنید، میتونید چه کنید، ندارم. اینا رو ندارم، حکمی که اینجور حکمایی ندارم که موجب این ضرر ها میشه. خب اگه گفت من ندارم، حکم رو ندارم، نتیجهش چی میشه؟ این پس ملازمه عرفیه داره، پس معلوم میشه اون اعتبار عقلایی رو قبول داره که میگه اینا رو نداره. ولی اون اعتبار عقلایی رو قبول نداشت، خب چرا اینا رو میگه جل نکرد؟ پس دلالت التزام پیدا میکنه قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، برای اینکه اون اعتبارات عقلایی پیش شارع چیه؟ معتبر است. خب شما با این بیان اگر تمام بشود، با این بیان شما میتونید بگید الان این که گفته میشود که پول اسلام ذهب و فضه است، نمیدونم درهم و دینار است، اینا پول اسلام نیست، این دیگه فاتحش خونده میشه. چرا؟ برای اینکه با قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اثبات میکنه اینا هم پوله، اینا هم از نظر شارع پول است، به دلالت التزام میگه اینا هم پول است، درست؟ این اثبات میشه که شارع این اعتبار رو قبول فرموده است و این خیلی مهمه. اینا ابزار استنباطی که اینا در خیلی مباحث مهمی که الان در روز داریم، اگه اینا رو بتونیم تثبیت بکنیم، خب راه حل میشه برای اینکه بتونیم مسائل رو استنباط کنیم. بله در بعضی فروضش بله مستحدث هم میشه که اینا رو انشاءالله. بله اطلاق داره دیگه، همش یک شنو اطلاق داره. ان قاعدت لا ضرر المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار، این قاعده تعم الضرر العرفی الذی یکون فی طول الحق المرتکز عرفا، اون ضرر عرفی که در طول حقی که مرتکز است در اذهان عرف عرفا شامل اونم میشه. نه تنها شامل ضررهای ذاتی میشه، بلکه شامل اون ضررهای عرفی که در طول اونم هست چطوره؟ خواهد شد. فیثبت بها، پس ثابت میشود به این قاعده لا ضرر، نفی و ذلک از ضرر اول حکم الموجب له. این عبارت ناظر به اون دو مبناست که گفتیم، فیثبت به قاعده لا ضرر نفی اون ضرره، اگر گفتیم که مفاد قاعده ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یا نفی حکم موجب اون ضرر است، اگر گفتیم معنای قاعده لا ضرر نیست که یعنی حکم ضرری من جر نکردم، و هو یستلزم امضاء ذلک الحق العرفی شرعا. وقتی شارع فرمود من حکم ضرری رو جعل نکردم حتی در این مورد، یا فرمود این ضرر در اسلام نیست، حتی این ضرر این چنینی لازمش چیه؟ خب یستلزم امضا از ذالک الحق العرفی شرع، لازمه این است که اون حق عرفی شرعی را که مستتبع او ضرر بود و اون منشأ ضرر بود، اون اعتبار رو هم چیکار کرده؟ قبول کرده و امضا فرموده، حکم مماثل برش داره، توجه فرمودی، یا حکم مناسب برش داره. هذا این استدلال، این استفاده بناء علی ان الحدیث الشریف فی مقام الاخبار عن عدم جعل حکم ضرری فی الاسلام، این در صورتی است که این حدیث شریف در مقام اخبار و خبر دادن از عدم جعل حکم ضرری در اسلام باشه، حالا یا به نحو نفی موضوع یا به نحو اینکه خودش میگه، ولی بالاخره میخواد بگه حکم ضرری من جعل نکردم. اما اگر مفاد حدیث لازر رو گفتیم این نیست، اخبار نمیکنه که من جعل حکم ضرری نکردم، نه ممکنه من حکم ضرری جعل کرده باشم، اما به شما آدما میگم به هم دیگه ضرر نرسید، نهی میکنم اینکه به هم دیگه ضرر بزنه، اما من شاید حکم ضرری جعل کرده باشم، اون وقتی که استدلال نمیتونیم بگم شاید اینجا حکم ضرری شاید جعل کرده، شاره که حکم ضرری جعل کرده مثل جهاد ضرر نیست، جهاد ضرر دیگه، دادن نجان است یا اعضا است یا خمس، فهمیدن حکم ضرری دیگه، گفتن پنج پنجم مال تو باید بده، زکات حکم ضرری دیگه، فلذا ما در اسلام احکامی داریم که مخصص قاعده لا ضرره، من هیچ حکم ضرری جعل نکردم الا اینجاها، حالا ممکنه در این موردم حکم ضرری جعل کرده باشه، فرموده باشه این اعتبار رو قرار کردم من قبول ندارم، فرموده باشه بله این پولا غیر طلا و نقره، من اونا رو پول میدونم، من اونا رو ارزش برش قائلم، این اسکناس ها رو ارزش قائل نیستم، کسی هم به دوزه مثلا اشکال نداره فرض، یا مثلا ببخشید، یا مثلا بنابر این که بگیم، البته به عنوان ثانوی نه، به عنوان اولی بگیم کفار حربی اموالشون چیه، ضرر به اون زدن از نظر مالی اشکال نداره، متعلم فقها اجازه نمیدن به خاطر اینکه سمعه اسلام از بین میره، اون یه حکمی است که مال کافر حربی احترام نداره، کافر حربی مالش احترام نداره، خب در صورت که ذمه اسلام نباشه، تعهدی نباشه، اینا حالا یه بحثایی داره که الان به خاطر اینکه همه در سازمان ملل چی شدن ممکنه بگیم که اینا دیگه تعهد کردن بنابراین مالشون محترم میشه، شرط داره عدم احترام. خب حالا به خدمت شما عرض شد که
کافر حربی هم در حرب دیگه
معلوم نیست، همین که دشمنی دارن، ما آمریکا دشمنی نمی‌کنه، آیا اونا دشمنی نمی‌کنه، اسرائیل می دشمنی نمی‌کنه، نه ای گفتیم اطلاق نداره، داریم میخوام نه دارم داشتم میگفتم توحش نکنید، شاره ممکنه به قاعده لا ضرر چیه تخصیص بزنه، یا بگه که نه بگم در این موردم بگه ضرر زدن اشکال نداره، من دارم میگم ضرر بزن، شاره بگه من دارم میگم ضرر بزن، درست؟ پس اگر شاره بگه من جعل نکردم حکمی که از او ضرر ناشی بشه، خب میگه ما آقا اینجا اگه گفته باشی ضرر ازش ناشی میشه، اما اگه بگه نه من نمیگم من حکمی که ازش ضرر ناشی میشه جعل نکردم، من ممکنه جعل کرده باشم، خب پس دیگه از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، این قاعده نمیتونیم استفاده بکنیم که در مانع نفی چه همچی حکمی جعل نکرده، ممکنه جعل کرده باشه و مخصص قاعده لا ضرر باشه. شبهه
مثال
توجه فرمودید نه درسته، یعنی ممکنه در اینجا به نظر کسانی که قاعده لا ضرر رو قبول دارن این اینجوری باشه، پس توجه فرمودید ممکنه شو، پس اگر شعار این جمله اخبار باشه که از من جعلم چی چیزی نکردم، من چی قانونهای جعل نکردم، میتونیم بهش استدلال بکنیم، اما اگه مفاد این قاعده و مفاد این روایت شریفه حرف شریف العلماء شیخ الشریعه باشه یا حرف مرحوم امام باشه که اینا میگن نهی شرعی یا نهی سلطانی است، نه میگه من به شما میگم ضرر نزنید، به خودم که نمیگم، به قول امام فرموده است که خدای در شریف خدا در قرآن فرموده لا تلکنو الی الذین ظلموا، یا در قرآن خودش فرموده آدم ها رو نکشید و من قتل نفسا متعمدن و جزاو جهنم، خودش روز هزارها آدم هر روز میکشه، به خودش که نفرموده که خودش، بله خودش مالک آدم هست میتونه اونا رو بکشه. اما به ماها داره میگه لا تقتلو، به ما میگه ضرر نزنید، نمیگه خودم ضرر نمیزنم، نمیگه خودم حکم ضرر جعل نمی کنم. پس بنابراین ولیس، بله چی خدا؟ البته شعر کار قوی انجام نمیده، نمیده ولی ضرر میزنه. خوشش کنه. حالا بعضی مفسده ها ممکنه، حالا بعضی مفسده ها چه اشکال داره؟ به جاش جزا میده مثلا. نه میگه، نه میگه شما ضرر نزن، درست؟ میگه شما ضرر نزن به این. خب حالا ضرر نزن، اما من اینجا متفرع، ضرر زدن من اینجا متفرع بر چیه؟ اما خودش هم ضرر نزده، ممکنه بگه من حکم جعل نکردم. ببینید اگر بگه من این احکام رو جعل نکردم، یعنی مثلا من نگفتم که با این معامله نمیشه کرد، من نگفتم اینو سمن نمیشه قرار داد، من نگفتم اینو مسمن نمیشه قرار داد، اینا این احکام ملازمه داره با اون، درست؟ این میگه که آقا ضرر نزن، اما من نمیگم که من ضرر، من میگم حالا این به عنوان سمن قبول نکن، من میگم این به عنوان مسمن نمیشه قبول کرد، من میگم چه کار نکن، میگم چه کار نکن. فرماید که هازا بناء علی ان الحدیث الشریف فی مقام الاخبار عن عدم جعل حکم ضرری فی الاسلام، در این صورت میتونیم استدلال کنیم، ولی صفی مقام انشاء حرمت الضرر و الضرار. خب و اما شمول القاعده للضرر العرفی، چون گفتیم که تعم الضرر العرفی اینو میخوایم توضیح بدیم، و اما شمول القاعده للضرر العرفی المذکور فتوضیحه انه یتصور للضرر ثلاثه اقسام، القسم الاول ما کان ضررا ذاتیا من دون ای دخل لاعتبار عقلائی فی، اصلا اعتبار عقلائی دخالت در اون نداره، کنقص العضو که توضیح دادم. از القسم الثانی ما کان منشأه اعتبارا عقلائی، منشأش اعتبار عقلائیه، ولکنه صار بعد اعتبارهم امرا تکوینیا، اما بعد از اعتبار اونا اون ضرره شده چی؟ یک امر تکوینی. بنابراین فیوجد العرف فردن حقیقیاً للضرر به ایجاد منشأه، بنابراین ایجاد می نماید عرف یک فرد حقیقی واقعی را برای ضرر به توسط ایجاد منشأش، منشأش که اون اعتبار باشد اون را ایجاد می کنه، با ایجاد اون یک فرد واقعی برای ضرر درست میشه. نظیر مانند این مثال، نظیر و وضعهم القیام من اجل تعظیم القادم، ایستادن رو به خاطر بزرگ داشته قادم، یعنی کسی که وارد شده، حیث و یتحقق و تعظیم به اون قیام حقیقتن، چرا؟ لأن تعظیم لا یراد بهی الا اظهار احترام به یک مبرز، به یک مبرزکی، به مبرز ما، به یک مبرزک، همین که شما اون بزرگداشت درونی و احترام درونی خودت را به یک مبرزی ابرازش کنی که دیگران بفهمن صادق است که شما عظمته، او را تعظیم کردی. خب حالا بعد از اینکه اوغلا گفتن ما ایستادن را، یه جا گفتن کلا برداشتن را، یه جا یه چیز دیگه گفتن دست به سینه گذاشتن را، همین که شما اینا اعتبار کردید، خب وقتی کسی آمد اینجوری کردی یا بلند شدی، واقعا تعظیم اینجا صادقه، نه به اعتبار عقلایی، واقعا تعظیم صادقه، مادامی که اون اعتبار برای اون منشأش باشه. اگه اون اعتبار برای منشأ نیست خود دیگه، ولی تا اون اعتبار بوده واقعا شما تعظیم کردی، یعنی واقعا اون امر درونی تو ابراز کردی و واقعا احترام مبرز حاصل شده، احترام مبرز هم همون تعظیمه. مثال دیگرش هم مثال چی بود؟ دلالت الفاظ بر معانی بود که بعد از وضع واضح و اعتبار این دلالت واقعا درست میشه، واقعا درست میشه. بله؟ نه این تعظیم مثال است برای اینکه بگیم گاهی عرف یوجد و فرقنن حقیقی یا درست در این مثال. حالا در ضرر هم همینجوره، اون در ضرر بخواید مثالشو بزنید، مثال چی میشه؟ پول میشه که اعتبار کرده میشه. القسم الثالث ما کان کذالک ولکن نهو مختصان به عرف خاص لکونه فی طول امضاء العرف و قبوله لذالک الامر الاعتباری. قسم ثالث اینه که اونیست که همینجوره، یعنی اعتبار عرف یک امر عقیقی رو درست میکنه اما مثل قبل گسترده نیست. اینجا حقش بود که در اون قبلی بگن للجمیع تا اینکه این فارغ بشن، اون قبلی دومی این است که للجمیع فرد واقعی درست میکنه. این اینه که نه، برای جمیع درست نمیکنه ولی برای عده خاصی درست میکنه. چرا برای عده خاصی درست میکنه؟ چون منشأش اعتبار، اعتبار مال این عده خاصه، فرضا برای اینا درست میکنه. ما کان کذلک ولکن هو مختص به عرف خاص لکونه فی طول امضاء العرف و قبول العرف لذلک الامر الاعتباری و هذا نظیر و عنوان ضرر المنطبق على نقص فی ملک او حق عند عرف یعتبر الملکیه او الحقیه فی ذلک المورد، که مثال زدم نظیر عنوان ضرر منطبق میشه بر نقص در ملک، خمرشو از بین برده یا خنزیرشو از بین برده یا حقی بنابر حق کسب و پیشه مثلا در یه عرفی یا مثلا حق سرگفت یا الان الان تقریبا عام شده، اما حق مثلا حق و پیشه اینجوری بود دیگه، زمان شاه هم میخواستن اینو تا این مدتی هم بود دیگه، جمهوری اسلامی چون باید اینو لغو کرد. بله اگه یه کاسبی یه جوری اجاره کرده 10 سال مثلا اجاره کرده نشسته، حالا که میخواد بلند بشه اجارش به سر اومده، میگه من 10 سال اینجا بودم اینجا رو نقد گرفته، حق کسب و پیشه دارم، مالک باید یه چیزی به من بده تا از اینجا بلند بشه، اینش میگن حق کسب و پیشه. این غیر از حق سرگرف افتیه، حق کسب و پیشه یعنی چون مدتی اینجا بودم 10 سال اجاره کرده بودم، حالا به واسه اینکه من 10 سال اینجا اجاره کرده بودم مثلا مغازه فرض کن چی رو انداخته بودم، حالا که میخوام اینجا بلند بشم اجاره تموم شد، حق کسب و پیشه. فقها میگن ما در اسلام حق کسب و پیشه نداره. حالا یه جایی تو اروپا مثلا قبول داره، چون اروپایی ها این حق رو اعتبار کردن برای کسی که در یک جایی مدتی کسب کرده، الان پیش اونا اگه مالک اینو بلند بخواد بکنه این حق رو بشنده، میگن ظلمش میکنی، میگن آقا ضرر میشته اونا میگن. اما یه جایی که مثلا تو چین شاید هم چیزی نباشه، تو ایران نیست، میگن چه ظلم میشه چه ضرر میشه، میگن از منظر ما ضرری نرسه. می‌فرمان که آزاد نظیر ان منطبق الا نقص فی ملک او حق عند عرف یعتبر الملکیه او الحقیه فی ذلک المورد فانه به منظار ذلک العرف از دیدگاه اون عرف یکون نقصه ضررا، چون اعتبار کرده اون علتش رو که اون اعتبار مسبق باشه اونا داره، به خلاف منظار عرف لا یعتبر ذلک الحق او الملک. هاذهی اقسام متصورتون للزرر فلیلاحظ حال از هاذ الزرر فلتلاحظ فلیلاحظ هل الزرر حالا موضوع لغتا لخصوص ضرر ذاتی که اون اولی باشه قبل اعممه. حالا که ما میخواییم به این حدیث تمسک کنیم نیاز داریم به این که ببینیم این واژه ضرر که تو این روایت آمده، این کلمه ضرر فقط برای اون قسم اوله وضع شده یا نه برای عم از او و قسم ثانی و ثالث وضع شده است، و علستانی و در صورتی که برای قسم دوم وضع شده باشن فهل الواضح لا هذا خصوص از ضرر العرفی الموجود فی اثره فلا یا ام مستجد من او لا هذا معنا جامعا ینطبق الا ما یتجدد فی کل عصر. اعم شد، حالا اعم که شد اون واضحی که مثلا 2000 سال پیش اومده کلمه ضرر رو وضع کرده در عرب، اون ممکنه بگیم بله اون اعم از ضرر ذاتی و ضرری که در طول یک اعتبار عرفی پیدا میشه در کرده، اما لعل همون اعتبارات عرفی زمان خودشه، نه اینکه هر اعتبار عرفی که در طول زمان ها بعدن هم پیدا میشه اون توجه به اونو نداشت. چه جوری؟ پس اولا آیه باید ملاحظه کنیم این ضرر فقط برای ضرر ذاتیه یا اعم. حالا اعمم که شد اینقدر دایرش وسیعه یا نه فقط همون ضررهای عرفی در طول اعتبارات عقلایی که مال زمان واضح بوده یا نه اعم یه واضحی بوده که میگه به خصوص مثل نظریه بعضی که منهم شهید صدره که میگه واضح لغت خداست. خدا که بشه واضح لغت فقط نظرش محدود نیست، یعنی علمش محدود نیستش که. البته خدا هست نه که یعنی وضع کرده وح کرده، یعنی واضح خداست به ذهن این اندام میذارم اینو برای این وضع کنه مجبور میشه که اینو برای این وضع بگه این به الهام من الله به تصویب من الله یا نه اینجوری نیست. هر کسی خود سلیقه خودش رو انتخاب میکنه لفظ بر اون منو وضع کنه. حالا این روایتی داریم الاسماء تنزل من السماء، این معید این نظریه است. خب حالا ممکنه بگیم نه آقا اعمه مثل واژه چی مصباح چراغ، چراغ اون موقعی که واژهش وضع کرده چراغ چی بوده؟ شاید یه فیتیلی بوده که میذاشتن توی یه پیدونی که نفتم نبوده دیگه با همین پیو نمیدونم به خدمت شما عرض شد که اینا ما بچه‌ای که بودیم در سن 8 سالگی بودیم گاهی با پدرمون میرفتیم جهرم هنوز برق با من این نبود، من یادم که مثلا برق میکشیدم تازه برق و فلان اونا همین یه چیزی میذاشتن اونجا سوسو میکرد و یه پیدونی بود و یه چیزی هم دوش بود همتون چیز هم میکرد به خدمت شما عرض شد دود میکرد و فلان. خب حالا این چرا گفتن؟ حالا این تطورات که پیدا شده الان به اینا نمیگیم چرا؟ میگیم ما داریم توسعه میدیم یا نه از اول که واضح کرده واضح کرده اونی که نورافشانی میکنه حالا مصداقش رو این میدیده تو سرش هر هرچی نورافشانی میکنه. من میگم گفتم چرا؟ درست؟ حالا اینجا میگفته هرچی نقصی وارد بکنه در این یا هر وجهی بنابراین میتونیم بگیم بنابراین اون چه در نظر او بوده هم. خب نه اونا واضع که وضع کرده، حالا اگه وضع تعینی هم بعدن پیدا کرده در اثر وضع تعینی اگر هم بگیم تازه اینجا یک چیز متوسط داریم بگیم واضع اول درسته برای اون ولی بعدن به استعمالات وضع تعینی در اهم پیدا کرده الان میشه معنی اهم به وضع تعیون. دو تاست دیرو اینو تذکر دادم، دو تاست نسبت به اینکه این موضوع این دلیل میشه میشه آشروانه به معروف. وقتی موضوع این دلیل شد در راستای استنباط یه اتفاق میشه، یعنی گاه یعنی دو تا لحاظ داره نسبت به این که موضوع برای لازرر و لازرار درست میکنه مثل آشروانه به معروف مثل اون سیره میشه که مصداق برای آشروانه به معروف درست میکنه. اما اینجا خصوصیت چیده که وقتی این مصداق این شد تازه یه حکم دیگری از توش در میاد به دلالت اقتضا به التزام. خب میفرمایند که اولا از معنا جامعا ینطبق الان ما یتجدد که اون معنا منطبق میشه بر مصادیقی که نوپیدا میشود در هر عصری نظیر وضع لفظ مصباح لمصادیق علتی تطورت. این وضع رو باید تطبیق بکنید، وضع نکرده بر مصادیق، وضع آن موضوع خاص نیست، وضع نکرده بر مصادیق. این کلمه وضع رو باید نظیر و تطبیق لفظ المصباح لمصادیق علتی تطورت طیلت الازمنه در طول زمانهای مختلف. خب و علا ایال این دوتا عبارت هم بخونم که و علا ایال تارتا نقول و ان صدور کلام المشتمل علا عنوان الضرر من الشارع المقدم. تا اینجا چی شد؟ مقدماتی که باید بهش توجه داشته باشیم برای اینکه میتونیم به حدیث لا ضرر و لا ضرار تمسک کنیم یا نه تا یه حدودی گفتیم که پس واژه ضرر رو باید بفهمیم معناش چیه این واژه ضرر ببینیم فقط برای ذاتیه یا عام. دو، باید توجه داشته باشیم به این که آیا مصادیق متجدده هم بنابر عام باز میگیره یا نمیگیره. سوم، چیز سومی که ما نیاز داریم برای تمسک به قاعده لازره و این روایت به اینه که یک کسی ممکنه بگه همه حرفا شما درست، من قبول دارم، برای عام بس شده، مصادیق متجدده هم میگیره، ولی هر کلامی که از یه نفر صادر میشه، به خصوص از شادر که صادق میشه، صادر میشه، همین صدورش از اون قرینه است برای این که لا ضرر و لا ضرار در اسلام، یعنی اون ضرری که من خودم قبول دارم ضرر، اما این ضرری که من قبول ندارم ولو به حکومت میگم نیست، به تعبد میگم ضرر نیست، اونو نه. خب اگه این باشه، ما دیگه تمسک چطوره نمیتونیم بکنیم، باید مستقا از یه راه دیگه بفهمیم ضرر هست، اون قبول داره یا قبول نداره. مشترک
لفظی
بله؟ نه، ممکنه مشترک لفظی هم نشه، بگه من قبول ندارم. مثلا اون دلیلی که گفته هر مالی رو شما میتونید معاوضه کنید، بیع کنید، آیا میتونید به این تمسک کنید بگیم هر مال عرفی، یا نه هر مالی که چاره وقتی داره میگه این هر مالی که من قبول دارم ماله، خنزیر رو قبول ندارم ماله، خمر رو قبول ندارم ماله، پس این عبارت شعاره شامل اینا نمیشه، و تخصیص بزنین یا اصلا از اول شامل نمیشه، تخصصه. اگه بگیم شامل میشه، باید بگیم در مورد خمر و خنزیر تخصیص میزنیم. اگه بگیم از اول شامل نمیشه و تخصصه، چرا شامل نمیشه؟ به قرینه اینکه گوینده شارعه. نه، حقیقت شرعیه نداره، قید میخوره. اونی که من قبول دارم چون اون داره میگه قید میخوره، نه حقیقت شرعیه جلب کرده، تقیید میشود. مثل این که بله میفرمایند که فلو قل بله و علا اگهال تارتن نقول به ان صدور الکلام المشتمل علا علمان زرر من الشارع المقدس، صدور این کلام از شارع مقدس قرینتون علا ارادت زرر المقبول انده و اخرى نقول به ان صدوره من لا یکون قرینتن علا ذلک. کدومه؟ اینم باید مشخص کنید از نظر مبنا. اگه مبناتون این شد که نه این نمیگه اونی که مقبول پیش منه، اون مطلق داره میاره، شما اگه یه جایی دلیلی داشتید باید تخصیص بزنید، و الا کلام چیه؟ شامل میشه. مثلا احل الله البی که معنای بی مبادلت و مالن به مالنه، درست؟ بگیم احل الله البی شامل بی خنزیر هم میشه، خمر هم میشه، متبعده دیگه خارج میکنه. اما اگه بگیم احل الله البی یعنی مبادلت و مالن به مالن که من قبول داشته باشم مالیات، چه اصلا شاملش نمیشه. و صلی الله علیه.